بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتون به دنباله مطالب دیروز که عرض شد در مسئله حقیقت نفس که مرحوم آخوند بر اساس فلسفه مشا اون را یک حقیقت جوهریه می دانستن، که حقیقت جوهریه در مقوله تشخص وجود در ممکنات و در طبیعیات مطرح میشه، نه در مجردات که اون جنبه ابدایی دارن. و از این نظر این نفس حقیقت، این حقیقتش عبارت است از جوهریت است که یک جنبه تعلق مادی دارد و چه از باب جسمانیت الحدوث این مسئله بخواد بهش توجه بشه یا از باب روحانیت الحدوث و روحانیت البقا که بنابر اون مکتب مشا و مرحوم آخوند است، مرحوم شیخ، و اون مطالب و اشعاری که در این زمینه هست حکایت از این قضیه میکنه. اون حلقه واسطه بین دو نظریه اگر نظر رفقا باشه، من خیال میکنم این مطلب رو حل کنه و نسبت اون اختلاف را از میان برداره. شکی نیست در این که نسبت به در مسئله عدم، عدم و خب طبعا لا یکون به شیء و لحاظا لا یکون موضوعا ولا محمولا ولا مبتدعا ولا خبرا ولا یخبر عن ولا یخبر به. فلحاظا در مسئله کیفیت تحقق ارواح قبل از خلق ابدان، این مطلبی است که اصلا جای شک و شبهه در این مسئله وجود ندارد. یعنی در این که یک روح قبل از این به اصطلاح خلق بدن خودش تحقق خارجی دارد، تحقق خارج منظور نه تحقق در عالم اعیان بلکه تحقق به عنوان تکوّن، منتها در وعاء خودش نسبت به این مسئله، این یک مطلبی است که این نیاز به توضیح نداره و وجودش، حالا اون وجود به کیفیت و به اون نحوه کیفیتش کار نداریم، ولی بالاخره به خود اصل وجودش این مسئله شکی و شبهه در این مسئله نیست، بلکه انسان به واسطه قرائن و شواهد، چه شواهد نقلیه و قرائن نقلیه قطعیه که از روایات و اخبار این مسئله کاملا روشن و واضح هست، و چه از مطالب حسیه و شهودیه و حضوریه میتواند به این مسائل برسد و مراتب کشف هم خود معید و مثبت این مسئله هست که مسئله روح با مسئله ماده در عالم خارج به طور کلی متفاوته و برای تحقق روح هیچ نیازی به گذشت زمان و ایجاد بستر مناسب برای تغییر و تحولات مادی نیست. همونطوری که این مسئله را ظاهرا در اون یکی از اون به اصطلاح سه مقدمه ظاهرا مقدمه علمیه بود، یا اون در مقدمه کیفیت علم باری، یا در توحید افعال صفاتی در اونجا بنده در همین چیز اخیر تعریف اخیر در اونجا این مسئله را تا حدودی اونجا عرض کردم. خب در اونجا خب نمیخواستیم خیلی مسئله به صورت اصطلاحی قلم به سلوقه باشه، در اون حدی که بالاخره قابل فهم برای همه هست سعی کردیم که مطالب به اصطلاح در پایین آورده بشه. اما این مسئله دیگه مشخصی است، یه قضیه واقعی و مشخصی است که کاملا این مسئله روشن است، مخصوصا برای ارباب کشف این قضیه واضحه و نیازی به توضیح ندارد، بلکه برای همه ملموسه و مقدمات بدیهی و اولیات خب مگه از کجا نشأت میگیره؟ خب از همین استقرا و مشاهدات و محسوسات و ملموسات و اینها نشأت میگیره دیگه. وقتی که بنده با چشم خودم دارم میبینم که یه فردی داره در یک مجلس ازدواج و عروسی به اون میگه که اولین فرزند شما دختر خواهد بود و به این اسم خواهد بود و دارای این شکل و شمایله و این طوری هست، خب دیگه بنده چه جای شبهه‌ای برام میمونه؟ قبل از اینکه اینها اصلا دیگه در زمان عقدشونه، چه برسه به اینکه حالا دیگه مسائل دیگری به خاطر اون اتفاق بیفته. خب این که از الان داره میگه، خب از کجا داره این حرفا رو میزنه؟ بعد این عروسی انجام میشه، 9 ماه و 10 ماه نمیدونم یه سال چقدر میگذره، فرزند دیگه متولد میشه، به عینه سر مویی با اون چرایی که این گفته تفاوتی نداره. خب از کجا این حرفا رو زده؟ تو عالم تخیل و توهم که نگفته و در با خیال خودش که نیامده این مسائل را فرض کنی که به بافه. و امثال زاله امام رضا علیه السلام وقتی که به مأمون می فرمایان خداوند به تو پسری از فلان کنیزت خواهد داد که اشبه الناس به امه، خب این حضرت تا این فرض بکنید که فرزند را ندیده از کجا میاد همچی مسئله را میگه؟ از کجا حضرت میداند که اشبه الناس به امه این هست؟ از کجا میداند یه زائده در دست راسته یه زائده در پای چپ؟ این از کجا میدونه حضرت؟ خب یه چیزی هست که داره خبر میده که المعدوم که لا یخبر و ان و لا یخبر و به. این مسئله خب میاد اونهایی که بندگان خدایی که اونها آمدن و به مسئله روحانیت الحدوث روح را مانند مرحوم شیخ و روحانیت البقا را اثبات کردن، اونا هم همین دغدغه را داشتن. خب اونا هم بالاخره اهل فهم بودن، اهل معنا بودن، و الا اونا با ارواح که ارتباط نداشتن، گرچه احتمال داره که این هم بوده، چون خود مرحوم شیخ در این اواخر عمر و اینها ایشون حالاتی پیدا کرده بود و یه مسائل جدیدی برای او روشن شده بود، چطور که در اشارات به بعضی از این مسائل اشاره میکنه و چیز داره ایشون با اون زمان سابقش تفاوت داشت، وضعیت و کیفیت گذران ایامش فرق کرده بود، حالت ابتهال و عزلت به خود گرفته بود و خلاصه مسائلی داشت ایشون. ولی خب بالاخره خود مرحوم شیخ هم آدم عادی که نبوده، با بزرگانی در ارتباط بوده، با عرفایی در ارتباط بوده، با اونها وثوق داشته، یقین داشته، به کلام اونها اطمینان داشته، صرف نظر از اینکه برای خود او هم بالاخره مطالب علمی به صورت منطقی و محکم این مطالب فلسفی بوده، خب طبعا او هم خب همین مطلب داشته. خب چطور ممکنه قبل از اینکه هنوز اون سلسله علل مادی و طبیعی در عالم زهر و زمان تحقق پیدا کند؟ و چطور ممکنه الان یه همچنین روحی مجسم بشه؟ چطور ممکنه بین این شخص و بین اون روح ارتباط برقرار بشه؟ چطور ممکنه فرض بکنید که خصوصیات او منکشف بشه؟ چطور ممکنه یه شخصی در عالم کشف یا در عالم رؤیا از او اطلاع پیدا کنه؟ خب این که هنوز اصلا سلسله علل مادیش تحقق پیدا نکرده، این که هنوز فرض بکنید که ازدواج هم نکرده، این پسر ازدواج نکرده، این دختر که هنوز ازدواج نکرده، پس اون فرزند اونها کجاست؟ ماده که همین ماده است دیگه، خب ماده رو که ما داریم در عالم ماده مشاهده میکنیم، پس حتما باید این مسئله روحانیت القدس روح بایستی که مطرح باشه تا اینکه انسان بتواند همچین آثار ترتیب داده بشه. این از این طرف. خب اینها دلیلشون خب دلیل نسبتا محکمی در این به اصطلاح قضیه هست. از اون طرف خب مثلا رو ما راجع مرحوم آخوند مشاهده میکنیم، یا راجع به بعضی از عرفاء بزرگ خب که همونطوری که دیروز عرض شد، اونها هم بر اساس همان تصور و بر اساس فهم و بر اساس اون کیفیت حیثیت ربطیه بوده که این قضیه برای اونها اینطور مجسم بوده و روشن بوده و آمدن مسئله جسمانیت الحدوث را مطرح می کنند و معالش را و نتیجهش را به روحانیت البقا ختم می کنند. اونها هم برای خودشون عرض بنده این است که در این دو مسئله اون حلقه مفقوده که بتواند این دو را به هم وصل کند، اون حلقه مفقوده کجاست و ما به دنبال چه وسیله ربط باید بگردیم تا بتوانیم این دو نظریه را به هم نزدیک کنیم و منافات و بینونیت را از میان برداریم. چه اعمال و چه رویه‌ای باید در اینجا انجام بشه؟ بالاخره یا باید گفت این صحیح یا نه. از اون طرف نگاه میکنیم ببینیم، فرض کنیم که مکتب مرحوم شیخ، خب این در اینجا یه مکتب قویم و متین نیست. خب آثار و قرائن همه بر این مسئله حکایت میکنه. وقتی که فرض کنیم که در روایات داریم فتاب علینا و تواب و رایم راجع به حضرت آدم داریم که الاسما فتلقا آدم مدبه، و این در اینجا امام صادق علیه السلام میفرمودن مقصود از اسما اسماء خمسه طیبه است، یعنی حضرت و کلام امام صادق، کلام امامه و کلام امام که شوخی نیست. شما وقتی که حضرت آدم داره این استنابه میکنه و داره این توجه خود را و توسل خود را نسبت بود را انجام میده، خب این در اینجا چی دارید شما میگید؟ یعنی چه مسئله رای و حضرت آدم که در حالی که ما در روایات داریم دید اون انوار خمسه را دید، خب المعدوم که لای خبر را ان، خب چی رو میبینه؟ خب یه چیز نوشته رو میبینه؟ خب نوشته هم نوشته، خب نوشته خود رو گچ هم شما میتونید بنویسید، دیوار هم میتونید، تخت هم میتونید بنویسید، خب نوشته که ارزش نداره. یعنی به نوشته ها توسل کرد، خب که من حالا میلیسم الله محمد علی و فاطمه حسن و حسین، خب توسل کنید که توسل نیست، به نوشته که توسل نمی کنن. نوشته که نور نداره، انبار خمسه که نور از نوشته در نمیاد. این چی بوده قضیه؟ این ماهیت مخوبی واقعیتی بوده. اون واقعیت چه بوده؟ اون واقعیت غیر از این که همون وجود حقیقی اونها در عالم نور بوده، چه چیز دیگری میتوانه داشته باشه؟ حضرت نوح که آمده بر کشتی خودش آمده این اسامی این فرض کنی که پنج تن را نوشته، دیده یا ندیده؟ اگه ندیده پس کجا نوشته؟ خب این الان هست تو موزه است، خب برید ببینید. خب اینا که دیگه چشمندی نیست. حالا بگیم فرض کنی که مسئله نقلی است و فلان، خب اینا تو موزه است دیگه، الان نشون داده. حضرت سلیمان که برای فتوحات خودش و برای فتح و ظفرهای خودش از اسب پنج تن رو به دوتا دستور میده به آصف که بیاد اینها را بنویسه، الان اون نوشته و مکتوب به صورت مفرق الان موجوده، الان موجوده در موزه روم، در موزه روم در واتیکان الان اون را نگهداری میشه، بتا خب نشون نمیدن و چیز نمی کنن. خب این مسائل، بسیاری از مسائلی که ما داریم از این قبیل الان موجوده، مثلا کتمان می کنن، مخفی می کنن. اینا خب همه دشمنان خدا هستن، میگن که اگر قرار باشه این قضیه چیز بشه، خب فاتح پاپ گفته بوده که اگر بخواد این لوح بخواد هر چیز بشه، مثل این هست که ما مسیح را دوباره به دار زدیم، باید مخفی بماند و باید. خب اینا مطالبی است که همه مشهوده و همه میدونن این مسئله خوبی که نمیشه این کار کرد. خب کو پیغمبر؟ زمان حضرت نو پیغمبر بود. مگر ما در روایات نداریم؟ مگر امیرالمومنین در شب شهادت خودشون نفرمودن به امام حسن که شما لازم نیست قبر بکنید، شما لازم نیست، شما لازم نیست جنازه رو هم عقب جنازه رو بردارید، جلو جنازه خودش میره و هر جا که خوابیتون در اونجا یه قبر آماده ایست که برادرم نو 500 سال قبل از طوفان برای من چنده خیلی زرنگ بوده معلوم شما اومده اینجا و خلاصه گفته که تا کسی نیومده ما بزنیم و ببریم. ما فعلا بزنیم معلومه خیلی رنگ بوده و خلاصه زرنگ که 500 سال قبل از طوفان نوشته شده بوده که هادا ما عفره و نوح نبی به خمسمعت قبل از طوفان. این را نوشته. خب نوح از کجا دیده؟ 500 سال قبل از طوفان یا اول فر چند هزار سال هنوز فاصله داره تا اینکه مولد امیرالمومنین بشه، مولد وقت شهادت و اینها بخواد بشه. و اینا مسائلی است که پس انسان این مطالب رو از کجا به دست میاره؟ از مشاهدات به دست میاره دیگه. این مطالب و اولیات و بدیهیات و مبانی فرض کنید که قیاس رو از کجا به دست میاره؟ خب این داریم میبینیم، ما داریم میبینیم که الان فرض کنید که این مربوطه به 3000 سال پیشه، داریم میبینیم که الان این قضیه مربوطه، ما داریم میبینیم که این مطالب فلانه. حالا بگو روایت واحده، خب این لوح هم واحده، این هم نمیتونی ببینیم. اون دستگاهی که داره نشون میده که مال چند هزار سال پیش اشعه ایکسی که داره نشون میده اونم واحده، اونم مسئله واحده. خب اینا هم مطالبی است که خب زمین و آسمان از این مطالب پره. این قضیه باعث میشه که بالاخره اونها میفهمیدن این رو، مثل مرحوم شیخ و امثال زالک و افلاطون که همون مکتب فلوتینیست، این اینها رو احساس میکردن و لذا میگفتن که مسئله قضیه روحانیت الحدوث باید به این کیفیت باشه و در غیر این صورت نمیشه. ما در قسمت اول این بحث نداریم که این مسئله وجود خارجی داشته و الان هم وجود خارجی دارد، چه اونهایی که قبلا بودن و چه اونهایی که بعدا خواهد آمد. این یه تیکه از قضیه مورد قبول ما. صحبت در این است که پس معلوم می شود که این روح از ماده نبوده، در اون قسمت حرف است. خود مرحوم آخوند که آمده ایشون نسبت به این تکه اول مسئله که مسئله روحان جسمانیت الحدوث، ایشون اومده در اونجا به اصطلاح مسئله رو به این کیفیت مطرح کرده، بر اساس تغییر و تحول حرکت جوهری آمده این مطلب را گفته. خب نسبت به او جای برای اشکال نیست، اگر البته ما حرکت جوهری را در این مسئله بخوایم بپذیریم. صحبت در این است که پس شما یا آخوند که آمدید این حرکت جوهری را اثبات کردید به واسطه حرکت جوهری، تبدل ماده را به تجرد و به روحانیت آمدید، در اینجا پس تثبیت کردید، چه نظری می اندازید نسبت به مسائل و ادله ای که امثال مرحوم آخوند و دیگران درباره تحقق رو قبل از بستر سازی ماده و بدن اقامه کردن؟ چه حرفی نسبت به اونا داری؟ مرحوم آخوند در اینجا مطلبی نداره. اشکال اینجاست، اگر می آمد این نقطه ضعف رو همشون حل می کرد و این نقطه ضعف رو ترمیم می کرد، دیگه اشکال نداشت، مطلبی ایشون از این نقطه نظر قابل به اصطلاح حل بوده. اون مسئله ای را که قبلا ما عرض کردیم در حدود یک ماه پیش یا بیشتر که در بحث مسئله کیفیت این اتصال ماده و در بحث مسئله جنس و فصل، اگر رفقا یادشون باشه، اون در اینجا به درد میخوره. یعنی در این که چگونه یک فرض بکنیم که ماده با دید مادی ما ماده شده و چگونه یک مجرد با دید مادی ما حکم به تجرد او شده، این قضیه تا وقتی باقی باشد این حلقه مخبوده به حال خودش موجود است. وقتی اون دیدگاه ما نسبت به ماده برداشته شد و ماده را ما صرفاً یک حقیقت متغیر از مجرد بدون تغییر و تبدل جوهری او، جوهری به معنای همون به اصطلاح ذات او، هویت او، ما دانستیم دیگه در اونجا این حلقه مفقوده این موجود می شود و اون فاصله دیگه از میان برداشته می شود، تمامی موجودات دیگه میشن مجرد، همه اشیا در عالم دیگه میشن مجرد، دیگر ما ماده و مجردی دیگه در اونجا نداریم، فقط شکل و لون عوض میشه، تغییر و تبدل در اونجا پیدا میشه. یک دست در اینجا به این حالت است و این دست خب در بین او خلل و فرج وجود دارد، همین دست تبدیل به مشت میشود و دیگر خلل و فرج در او وجود ندارد، در حالی که همان است، این ذاتش یکیست. وقتی که الان به این کیفیت است، این سلول های او تغییر پیدا نمی کنند، حالت فیزیکی او تغییر پیدا نمی کند، حالت شیمیایی او تغییر پیدا نمی کند، اون خونی که در این رگ ها جریان دارد او عوض نمی شه، پلاسما و هموگلوبین و کاراتین و فلان و امثال زادی که در این خون هست، اینها چی تغییر پیدا نمی کنند، فقط چیزی که هست جنبه وضعی او تغییر پیدا می کند که اون جنبه وضعی دوباره به یه تغییر دیگری، وضع دیگری به خود می گیره. وضع در اینجا عوض شده، عرض در اینجا عوض شده، کیف و کم در اینجا تغییر پیدا کردن، ولی خود اون ذات یکیست. به اون شما میگید مجرد، همین که صفر میشه و مشت میشه میگید ماده، یکی بود یکیه، تفاوتی در اینجا نداره. این دید مادی ماست که آمده کارو خراب کرده و ایجاد حلقه مفقوده در اینجا کرده. این حلقه مفقوده با از بین رفتن جنبه مادی دید برداشته میشه و این دو نظریه به همدیگر وصل میشود. پس یک نظریه در اینجا بیشتر وجود ندارد و اون نظریه تجلی ذات است که همین مطلب را مرحوم شیخ شهاب الدین سهروردی اعلی الله مقامه با عبارت بسیار عبارت عالی و عرشی در دو کتاب خودشون ذکر میکنن که به طور کلی روح یک واقعیتی است که از همون ذات نشأت میگیرد و جنبه روحی دارد. نفخت و فیه من روحی، از ذات خودم، از اون به اصطلاح حیثیت ذاتی خودم این مسئله نشأت پیدا می کند و نفخ می شود و انشاء می شود و ابداع می شود و اشراق می شود و افاضه می شود و اضافه به اضافه اشراقیه می شود. این حیثیت ذاتیه روح که از اون جنبه آمده است، با توجه به این قضیه شما دیگر چه ماهیتی می توانید روی او بار کنید؟ مگر شما می توانید برای ذات ماهیت قائل بشید؟ الحق و ماهیته و علمیته. مگر شما می توانید برای ذات جنس و فصل قائل بشید؟ جنس و فصل ذات اقتضای حیثیت علی را دارد که به واسطه این ترکب، این از وجود متبدل به امکان خواهد شد و امکان احتیاجی به علت دیگر خواهد بود و واجب الوجود به ممکن الوجود سقوط پیدا خواهد کرد. همین مسئله عدم وجود ماهیت محدد در ذات باری تعالی، همین مسئله از اون جنبه ذات، اون حیثیت ذاتی که نشأت گرفته، همونه اون چرا که مربوط به اصل ذات هست، همون حیثیت ذات دیگر ماهیت نداره وقتی که جنبه تجرد پیدا بکنه. یه مسئله در اینجا میمونه. پس بنابراین فرق بین این و او چیست؟ این در اینجا این مسئله هست. اگر قرار باشه که در اونجا ماهیتی وجود نداشته باشه، به واسطه این که این حیثیت از خود ذات و از سبع ذات نشأت میگیرد، لذا رجوع او هم به خود ذات خواهد بود نه به اسماء و صفات. وقتی که این مسئله از اونجا نشأت بگیره، پس ماهیت را شما چه میکنید؟ پس این فاصله را شما چگونه برمیدارید؟ پس این عینیت را شما چطور در اینجا ثابت میکنید؟ آیا میتوانید بگید که خود روح عبارت است از همان نفس ذات به تمام اطلاقه و به تمام لایتناهی خود اون ذات؟ این حرف را میتونید بزنید یا نه؟ اگر بزنید، خب پس این دیگه نمیتوانیم ما در اینجا اون محدودیت و حیثیت و اون جنبه حدیت را در اینجا ملاحظه کنیم، در حالتی که همین نفس حیثیت علی که همون جنبه خلقی است، همین خودش حد من الحدود، خود همین عبارت از ماهیتون، عبارت از که هویتون حالا من الهویات، حالا اون حساب ماهیت رو ما در اینجا به اصطلاح به حساب نیاریم. همین که او حد میخورد، همین که او نزور اراده است، همین که او ظهور است. مگر ظهور حد نیست؟ ظهور وابسته به اون مظهر خودش است. پس این ظهور از مظهر این نشأت پیدا می کند و اون حدیت او هم همون خواهد بود. اینجاست که فقط مسئله قوت و ضعف در اینجا پیش میاد، هیچ چی دیگه نیست. یعنی مرتبه حدی روح عبارت است از همون کیفیت اشتداد حقیقت نوریه وجودیه. این حقیقت نوریه وجودیه است که به واسطه اختلاف مراتب موجب اختلاف مسمیات خواهد شد، موجب اختلاف هویت خواهد شد. همین، دیگر ماهیت نداره. شما آیا می توانید برای روی ماهیتی بشینید؟ مگر جوهر چیز نداره؟ مگر جوهر تعریف نداره؟ مگر جوهر تعریف نداره؟ اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوعین. این چیه؟ تعریف برای جوهریست که به اصطلاح کردن دیگه. البته حالا هم جوهر مجرد هم جوهر مادی همه را به اصطلاح در این کیفیت بیان کردن که بر او عروض عوارض میشه بر روزی. شما میتوانید برای این روح یک همچنین تعریفی را میتوانید بیاورید که اذا وجده به عنوان یک حقیقت در خارج وجده لافی موضوعه، میشه مثل اشیایی که خب ملموس هستن و مشاهد هستن، در حالتی که روح ملموس نیست، روح مشاهد نیست. این مشاهده‌ای که انسان روح را می کند قالب مثالی او را می کند، او از او بالاتره. روح در معنا نیست، اون انسان حقیقتی را که در معنا احساس می کند ظهوری است از ظهورات روح، خود روح نیست. لذا در مورد روح می فرماید قل الروح من امر ربی. قل الروح من امر ربی یعنی اصلا در دایره لغتنامه نمی گنجد، در دایره وضع الفاظ نمی گنجه، در دایره این مسئله. البته در اینجا باید عرض بکنم که مرحوم شیخ در فتوحات بسیار مطالب عالی دارد و همینطور در خصوص، ولی همونطوری که عرض کردم اون حلقه مفقوده را نتوانستن اونطوری که باید و شاید تبیین کنن، یا غافل بودند از این قضیه، یا اینکه خب عبارات اونها در این مسئله نارساست نسبت به اصطلاح این جهت. این مطلب در حرکت جوهریه انشاءالله بعدن، چون من اگر الان بخوام وارد حرکت جوهریه بشم و پنبه او رو بخوام بزنم مثلا به طور کلی مسائل دیگه خیلی به هم می‌ریزه، ولی فعلا در همین مقدار ما فعلا به اصطلاح چیز میکنیم، بحث رو فعلا در همین جا تمام میکنیم، یعنی نسبت به حرکت جوهریه. بعدن در قضیه نفس در جلد ششم هست و همینطور نسبت به حرکت جوهریه که در مواردی که خواهد آمد به خصوص در مسئله نفس، در اونجا در نسبت به این قضیه حرکت جوهریه که این به اصطلاح به چه شکلی خواهد بود، این رو ما انشاءالله در اونجا توضیح میدیم که اون حلقه مفقوده دیگه در اینجا کاملا روشن بشه و جایگاه خودش رو پیدا کنه و دیگر فقدان در اینجا مشاهده نشه. اما اون چه که در اینجا به اصطلاح باید عرض بکنم این است که وقتی که این روح از همون ذات نشأت میگیرد، چنانچه مرحوم شیخ شهاب الدین ایشون میفرمایند که حقیقت روح عبارت است از یک انیت، نه از یک فرض بشه که ماهویت. این به همین مسئله ایشون میخوان اشاره بکنن که روح در دایره لغت نمی گنجد. روح سیاه نمیدونید، سفید نمیدونید، نوره. خب این نوری که ما داریم میبینیم هم نوری که الان خورده به دیوارهای فیضیه دیگه، خب این که اینجوری نیست. فرض کنید که صفاء اون چیزیش که انسان احساس میکنه باز به اصطلاح اون نخواهد بود. فرض کنید که ورود و خروجش در لطافت و اینا در بدن فرض کنید که مثل امواج، باز مثل موج نخواهد بود. الان شما یه فرستنده یک موجی را چیز بکنه، از این دیوار عبور میکنه، رادیو در اون طرف دیوار میگیره، پس معلوم از این دیوار رد شده، این دیوار عایق نبوده دیگه. این موجی که آمده فرض کنید که رد کرده این ماده را، به چه جهتی است؟ به جهتی است که یک موج لطیفتری مواجه با او شده و این نتوانسته در قبال ورود او مقاومت کنه. وقتی نتوانست مقاومت بکنه رد میشه، عبور میکنه. ما هم داریم در همون بسیار، اینطور نیستش که فقط چیز کنیم که نه بسیار نباشه، نه هستن خیلی در همین خلل و فرج‌های پوست و بدن انسان. اینطور نیست، شما الان نگاه که میکنی، بله نگاه میکنی اینا همه پیوسته است، اینا همه، ولیکن قدیمیان درست میکردن، الان هم هست بعضی از انواع روغنهایی که اینا چیز میکنن، شما اگر رو دستتون بریزید بعد از یه مدت از زیر دستتون چرب میشه، چیکه چیکه میاد بیرون. خب این رد کرده داره میاد اینجا. روغن بنفشه بادام را میگرفتن تلطیف میکردن، چند مرتبه اون را به اصطلاح از صافی رد میکردن برای مسائل خونی و مسائل میرفتن در دستشون چیز میکردن. انقدر این باید لطیف بشه که بعد از یه مدتی نیم ساعتی چیزی میمونه اینجا میشه چی چیز. مرحوم پدر ما میفرمودن من خودم این کار را کردم. خود ایشون یه روغنی گرفته بودن، همون روغن به چیز برنشادان برای چیزشون، بعد از یه مدت میگفتم بوده 20 دقیقه طول کشید، کف دستم هیچی نبود، این زیرش یکی یکی این قطره ها شروع کرد این چکیده و میاد تا خودم میگوش خود جذب میشه این همه تو نگرفتن بابا از همون تهران میگفتن قشنگ این قطراتش و اینها چیز بود، یه قاشق به اصطلاح چیز بوده، میگفتن که قاشق اون موقعی که ما کوچیک بودیم هم چیزا یادم میاد، یه روزی منم کوچیک بودم که این براشون آورده بودن اینا به یه قاشق غذاخوری بسازی. خب این الان در این صورت هست، الان همین به اصطلاح کارهایی که الان داره انجام میشه امروزه آمده در فرض بکنید که داره مثلا انجام میشه در طب امروزی، همون یونیتهایی که دارن میکنن خونو کارو برمی‌دارن میذارن در یه فرض کنید که محوطه در یک چیز آب میذارن، بعد به وسیله عبور سیم و الکترود و اینها اشیاء در بدن رو میارن. شما بعد از یه مدت نگاه میکنید تمام آب سیاه شد. این سیاه از کجا اومد؟ این کفا از کجا اومده؟ از پا اومده دیگه. مگه پاتون چرا از وردش نایه همونه؟ برای ما هم انجام دادن دیگه. خب رفقا میدونن انجام دادن و هم دیدن اولش چجوری بود، آخرش به اصطلاح چطوری بود. خب این حکایت از چی میکنه؟ حکایت از این میکنه اینی که فرض کنید که در روایت داریم مستحب انسان با دست غذا بخوره و این دست جذب میکنه این روغنا این چیزها رو. اول چیزی که امروزه میگن که در سر انگشتان، اول چیز سر انگشتانی که جذب میکنه. به خاطر همینه دیگه، یعنی یکی از موارد جذب کننده در بدن همین سر انگشتانی است که اینها میگیرن و غذا را جذب میکنن بدون اینکه این غذا وارد معده بشه و خواص دیگری دارد. حالا این شما نگاه کنید میگید خب این سفته، سفت رو ما داریم میبینیم، این سفت نیست، این همه سوراخ سوراخه، تمام دست ما سوراخ سوراخه، ما داریم اینا چیکار میکنیم؟ سفت میبینیم، ما داریم اینا رو پیوسته میبینیم. همین دیدگاه نسبت به ماده است، همین دیدگاه نسبت فرض کنید که به چیه؟ نسبت به روحه. این دیدگاه نسبت به ماده اگر تغییر پیدا بکنه، اون وقت متوجه میشیم که دیگه مسئله تجرد روح و ماده بودن ماده شکل دیگری دیگه به خودش گرفته، حالت دیگری دیگه به خودش پیدا میکنه. اینقدر دیگه به ماده، دیگه به سنگ نباید اینقدر دیگه ما اهانت کنیم. چقدر تو سفتی، چقدر تو نمیدونم محکمی، تقریبا میگی نه با من سفت و محکم نیستم. نگاه کن این آهنی که سفت و محکمه، همین آهن وقتی که من میام در دست حضرت داوود نرم میشم. ها نرم شدم. می چقدر نرم شدم؟ آهنه. و علنا له الحديد، حدید را برای اون نرم کردیم. حدید که نرم نیست، حدید سفت. اگه میتونی شما بکن اشار بده و چرکش هم بزنی تکون نمیخوره. اما چرا این حضرت داوود این براش نرم بود؟ این بین حضرت زورش بیشتر بود. میگن در همدان یه پهلوانهایی بودن، این پهلوانهای سینی های انقدی سانتونیم تقریبا قطر سینی رو حلوا بود، حلواشو که همه رو میخوردن هیچ، تقریبا حلوای یه متر یه متر نور. بعد اون سینی رو جر میدادن مثل کاغذ. اینطوری میگن بودن در همدان، البته فقط بودن این من شنیدم، من شنیدم شما نشیدم بله از شما تأیید کن با تأیید کنید بابا، ما خودمون نمیدیم. خلاصه اول حلوه رو میخوردن که یه مدر یه قوی که میشدن، بعد اون یه سانتونیم سینی رو برم داشتن مثل پنیر همینطوری جر میدن. خب این حضرت داوود که این حدید برای اون نرم بود، زور میزد این حدید را نرم میکرد؟ نه، این با این اینجوری یا نرم نمیشه این قضیه. این چه اعمالی در اینجا میکرد حضرت داوود؟ حضرت داوود در اینجا اون دید مادی ما را از خودش ور میداشت، میامد با این حدید رفیق میشد، معنوس میشد، او را به خود نزدیک میکرد. وقتی که اون حدید نزدیک شد به نفس، دیگه در قبال تغییر و تحولات نفس واکنش نشان دیگه نمیده. دلیل شده چی میخوام بگم؟ چطور این ربط برقرار میشه و چطور این میاد اون حدید را، اون جنبه ذاتی او را، اون جنبه ذاتی او را با اون جنبه لطافت نفس خود نزدیک میکند، و وقتی نزدیک کرد دیگر میتواند در اون جنبه روحی و جنبه ذاتی او تأثیر بگذارد. جنبه عرضی که دیگه تابع جنبه ذاتی اوست، یه کاری نمیتونه بکنه. و الا اگر حضرت داوود همین آهنه به این کلوفتی رو داشت و فرض کنید که این حالت پیدا نمیشه، هر کاری بکنه آهن آهنه، آهن آهن ذاتی در چیز که دست نمیده. اگه قرار باشه این ذاتی باشه که ذاتی که لای تغییر دست نمیده. این ماده که در اینجا ماده و سفته، ما او را سفت میبینیم، ما او را سفت میبینیم. بین ما و بین قمر که این فاصله است، ما این فاصله را بعید میبینیم. پیغمبر که بعید نمیبینه. قمری که ما سرمونو میکنیم این بالا نگاه کنیم عمامون میفته، این قمر اینقدر بالا برای پیغمبر هم جلو، هم جلو. یا با بیا بیا نازی بیا بیا همجل. اون جنبه روحی و جنبه تجردی او را به خود نزدیک می کند و وقتی نزدیک کرد اون وقت می تواند در او اثر کنه. خب این قوی تره، جنبه علی داره او قوی تره. وقتی که در او تأثیر گذاشت، ماده به تبع او چی میشه؟ شه؟ هم متأثر می شه، هم شکافته می شه، اون هم به دو قسمت می شه. خب این حالا خب مطلبی بود خارج از این به اصطلاح مسائل و از این چیزها. مرحوم شیخ شهاب در اینجا این رو می‌فرماید که روح در جنبه انی خودش ماهیت ندارد. وقتی که ماهیت ندارد، پس بنابراین دیگه اصلا در مقوله جوهر نیست. مرحوم علامه رضوان الله علیه اگر نمیدونم در اینجا توجه کرده باشید، در اینجا یه حاشیه‌ای دارن به این کلام مرحوم شیخ شهاب، شیخ اشراق و همینطور کلام مرحوم آخوند ایراد دارن. ایشون میفرمان که پس این قاعده یه کل ممکنه انفعال از اوجون ترکیبیان کجا میره؟ آیا شما تجلی ذاتی میخواید اسمشو بذارید؟ تجرد میخواید اسمشو بذارید؟ انیت میخواید اسمشو بذارید؟ ظهور میخواید اسمشو بذارید؟ هر چی میخواید اسمشو بذارید. بالاخره ممکنه او واجبه. اگر نگاه به اون جنبه ارادی حق میکنید که اون جنبه ارادی حق در ذات خود حق است و هیچ گونه در اونجا تخللی در اونجا انجام نشده، اگر به جنبه خارجی اراده نگاه میکنی و ظهور اراده در خارج میکنی، خب هوا ممکنان. حالا که ممکنان کل ممکنه زوجان ترکیبیون و کل زوجان ترکیبیون لهو ماهیتون، اگر قرار بر این باشه که حتی صادر اول، حتی تجلی اعظم این دارای حد نباشد، پس تجلی در اینجا نبوده. اگر دارای تجلی، پس این ممکن است، گرچه با سایر ممکنات تفاوت میکنه، با او کار نداریم. بالاخره ممکنه، هر ممکنی باید دارای ماهیت باشه. پس شما در اینجا چگونه میگویید که در اینجا انیت انیت صرف است و در اینجا ماهیتی ندارد و به واسطه رفع ماهیت، پس بنابراین دیگه در اینجا جوهریتی دیگه معنا نداره، مثل خود ذات باری که در اونجا جوهر نیست بلکه فوق الجوهر است، بلکه خود اصل الوجود است. خب در اینجا هم دیگه مسئله فوق جوهر است، نه ممکن هست و وقتی ممکن بود این میشه زوج ترکیبی. حالا شما از این زوج ترکیبی چه معنای رو قصد میکنید؟ اون دیگر هر چرا که میخواهید قصد بکنید. ما که نمیگیم در اینجا زوج ترکیبی اومده شیر و سکرگیری من قاطی شده، نه. همین که اون وجود آمده حد خورده، حدش همون زوجان ترکیبی هست، حدیست از نهبون من الوجود و فقدان اون حیثیت اطلاقی. آن فقدان حیثیت اطلاقی حد برای این مقداره. اون صادر اوله، صادر بعد و ثانی و ثالث و اینها هم تو تا برسد به این ازلم العوالم، همه اینها حد من الوجود و فقدان مرتبه عالیه. خب این میشه چی؟ این میشه ماهیت. پس ماهیتش، عبارتش یک مقدار، البته با این توضیحی که من دارم میدم ولی در اینجا نیست، یه مقدار جنبه اثباتی است، یک مقدارش جنبه نفی است. اون جنبه اثباتی همون حد وجوده او، جنبه نفی او نفی کمالی است که در مرتبه عالیه، در مرتبه علیه وجود داره و این در اینجا اون مرتبه را فاقد است. وقتی که اینطور شد، پس این روح باز دارای ماهیت میشه و وقتی که دارای ماهیت شد اشکال برمیگرده که جوهریت نفس را باز در اینجا شما به واسطه رفع ماهیت نمیتوانید در اینجا نفی کنید.